که میبینه لذت میبره.
استقلال همچنان دوم است و ملوان نیز از آخر جدول دوم. 4 مسابقه باقی مانده از هفته 11 لیگ برتر امروز برگزار می شود که مهمترین بازی دیدار پرسپولیس است با سپاهان در اصفهان. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران، حمید درخشان سرمربی پرسپولیس که روز پنجشنبه به کنفرانس خبری قبل از مسابقه نرسیده، دیدار با سپاهان برایش بزرگترین آزمون است تا شایستگی های خود را نشان دهد. اما حسین فرکی سرمربی سپاهان هم میگوید
و ما هم تلاش بکنیم برای اینکه تیم بزرگی مثل پرسپولیس رو بتونیم شکست بدیم.
در جدول رده‌بندی سپاهان با 17 امتیاز پنجم است و پرسپولیس با 15 امتیاز هشتم.
ساعت 7:30 صبح هست در تهران، با ما همراه هستید با صبح‌های با خبر رادیو فردا که در اینجا وارد بخش دوم این برنامه میشیم. حسن جعفری هم به استودیو صبح‌های با خبر بازگشته، با هم مرور می‌کنیم بر سرخط آخرین خبرها از ایران و جهان.
با سلام دوباره. پارلمان ترکیه شامگاه پنجشنبه به عملیات نظامی در عراق و سوریه برای مبارزه با گروه داعش رأی مثبت داد. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در تماس تلفنی با مولود چاوشاغلو همتای ترک خود نسبت به عواقب عملیات نظامی ترکیه در خاک سوریه ابراز نگرانی کرد. حملات دیروز در غرب عراق بیش از 60 کشته بر جای گذاشت و برابر برخی گزارش ها شهر کوچک هیت در استان انبار به تصرف داعش درآمده است. در ادامه نارامی‌ها در هنگ کنگ رئیس اجرایی این جزیره تأکید کرد به خواست معترضان تن نمی‌دهد و از مقام خود کناره‌گیری نخواهد کرد. باراک اوباما اعلام کرد آمریکا به دقت رویدادهای هنگ کنگ را زیر نظر دارد. در پی اصابت خمپاره به دفتر صلیب سرخ در دونتسک در شرق اوکراین یک امدادگر سوئیسی کشته شد. بهای نفت دیروز در بازارهای جهانی به پایین‌ترین میزان خود در 27 ماه گذشته رسید. 4/5 اعضای مجلس نمایندگان آمریکا در نامه‌ای به وزیر خارجه این کشور از عدم همکاری کامل ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ابراز نگرانی کردند. بنابر اعلام مقام‌های ایالت تگزاس در آمریکا، حدود 100 نفر با فردی که به خاطر ابتلا به بیماری ابولا در این ایالت بستری شده تماس داشتند. همزمان با روز تولد مهاتما گاندی رهبر استقلال هند و به دعوت نخست وزیر این کشور، میلیون ها هندی دیروز برای نظافت خیابان ها جارو به دست گرفتند. در پی دیدار وزیران خارجه آمریکا و ویتنام، واشنگتن اعلام کرد بخشی از تحریم های مربوط به فروش سلاح به ویتنام را لغو می کند. و سرانجام این که 135 روزنامه‌نگار ایرانی در نامه‌ای به حسن روحانی از گفته‌های او در این مورد که در ایران روزنامه‌نگار زندانی نداریم انتقاد کردند. خانم ایدری،
سپاسگزارم. حسن جعفری بود با سرخط آخر خبرها از ایران و جهان. اما در ایران دبیر کل گروه انصار حزب الله بار دیگر از حضور دوباره افراد این گروه صحبت کرده در خیابان‌ها برای اجرای طرح امر به معروف و نهی از منکر. به گفته عبدالحمید محتشم در برنامه جدید این گروه علاوه بر تذکر زبانی هر اقدامی که لازم باشد انجام خواهد گرفت. جزئیات رو بشنویم از رضا جمالی.
گروه انصار الحزب الله در ایران بار دیگر بر اجرای عملی امر به معروف و نهی از منکر تأکید کرد. به گزارش خبرگزاری ایلنا، عبدالحمید محتشم دبیر کل انصار و حزب الله در این باره گفت تنها به تذکر زبانی اکتفا نمی شود و برای مهار این قضیه هر کاری لازم باشد از سوی این گروه انجام می شود. به گفته دبیر کل انصار و حزب الله، تفاوت عملیات جدید این گروه با دفعات قبل این است که همزمان با تذکرات میدانی کارهای ستادی نیز انجام می گیرد تا به گفته او این بساط جمع شود. پیش از این انصار حزب الله تهدید کرده بود که با حضور 3000 زن و مرد به همراه گشت موتوری یک عملیات وسیع در سراسر کشور برای پاک کردن معابر از مظاهر به گفته این گروه فسق انجام دهد. حال سخنان جدید دبیر کل انصار حزب الله برای حضور دوباره و ضربتی در خیابان‌ها در حالی است که این گروه در اواخر شهریور ماه به یک بار اعلام کرد که از اجرای طرح خود در خیابان‌ها صرف نظر کرده است. در آن هنگام سعید منتظر مهدی، معاون اجتماعی نیروی انتظامی ایران، به رسانه‌ها گفت که پس از دیدار دبیر کل انصار حزب الله با مسئولان نیروی انتظامی، این گروه درباره فعالیت گشت‌های خود تجدید نظر کرده است. اما آنطور که عبدالحمید محتشم دبیر کل انصار و حزب الله اعلام کرده، در استراتژی جدید این گروه امر به معروف و نهی از منکر شامل مقامات کشوری هم می شود. به گفته او گروهی معین از انصار حزب الله به سراغ مسئولان مربوطه می روند تا آنچه که برگردن مسئولان است را به آنها امر کنند. اعلام برنامه های جدید و حضور فعال در خیابان ها از سوی گروه انصار حزب الله در حالی است که مسئولان وزارت کشور بارها بر ضرورت گرفتن مجوز تاکید کردند و گفتند که با هر گونه اقدام خارج از ضوابط این گروه برخورد قانونی خواهند کرد. گروه انصار حزب الله در ایران از جریان های تندرو و هوادار آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی محسوب می شود. آنها در توضیح اقدامات خود در حوزه فرهنگی، تکلیف دینی و اجابت منویات رهبر جمهوری اسلامی را ملاک عنوان می کنند. این گروه در سالهای پیش نیز با حمله به برخی تجمعات سیاسی، سخنرانی ها و حتی سالن های سینما خبرساز شدند.
گزارش همکارم رضا جمالی بود که دیدید. اما سعید متصدی معاون سازمان حفاظت از محیط زیست ایران میگوید که احتمال بروز بیماری سرطان به علت تاثیر پارازیت ها در انسان وجود دارد. آقای متصدی گفته است که برای رسیدگی به وضعیت پارازیت ها در ایران کمیته مشترکی با همکاری سازمان حفاظت از محیط زیست، وزارت ارتباطات و فناوری تشکیل شده و جلساتی هم در سطح وزیر برگزار شده است. محمد
سعید متصدی معاون سازمان حفاظت از محیط زیست ایران در گفتگو با خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا خبر داد که برای رسیدگی به وضعیت پارازیت ها کمیته مشترکی با همکاری سازمان حفاظت از محیط زیست و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تشکیل شده است. معاون سازمان حفاظت از محیط زیست با اشاره به اینکه بحث سرطان‌زا بودن پارازیت ها بارها مورد بررسی قرار گرفته است گفت که احتمال بروز این بیماری در انسان به علت تاثیر پارازیت ها وجود دارد. آقای متصدی تصریح کرد پیشنهاد سازمان حفاظت از محیط زیست بر حذف کامل پارازیت هاست، اما اگر قرار است برای مقابله با بحث تهاجم فرهنگی و حفاظت از شأن و کیان کشور اقدامی انجام شود، بهتر است راه‌های دیگری برای آن پیشنهاد شود. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی که تیر ماه منتشر شد به سابقه ارسال این پارازیت ها از سال 1381 خورشیدی اشاره کرده بود. کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران نیز روز 27 تیر ماه با اشاره به اینکه توقف ارسال مستقیم پارازیت روی امواج ماهواره از دلایل لغو موقت تحریم صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران توسط ایالات متحده آمریکا بوده، از تغییر روش ارسال این پارازیت ها خبر داده بود. بر اساس گزارش این کمپین، اینک صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مستقیما به ماهواره ها پارازیت نمیفرستد، اما از طریق تشدید ارسال پارازیت به گیرنده های محلی امواج ماهواره ای که عموما بشقاب های ماهواره ای روی سقف خانه ها هستند، این توقف را جبران کرده است. علیرضا دلاوری رئیس دبیرخانه شورای سیاستگذاری سلامت ایران روز جمعه 31 خرداد ماه از ارسال گزارش وضعیت پارازیت ها به شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران خبر داده و گفته بود که نقاط حساس برای نصب دستگاه های سنجش امواج پارازیت در کشور در حال شناسایی است. پیشتر نیز معصومه ابتکار رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست ایران در حاشیه کنگره بین المللی ایمونولوژی و آلرژی با اشاره به مخاطرات زیاد امواج الکترومغناطیسی از اهتمام ویژه دولت برای کاهش خطرات امواج پارازیت ها خبر داده بود. پس از طوفان خرداد ماه در تهران که خسارات زیادی بر جای گذاشت، سازمان هواشناسی ایران در گزارشی به مجلس شورای اسلامی اعلام کرد که به دلیل پارازیت ها نتوانسته این طوفان را پیش بینی کند.
در اینجای برنامه اجازه بدید که سلامی بکنیم به فرج سرکوهی، منتقد ادبی و کارشناس فرهنگی در این صبح جمعه. سلام آقای سرکوهی و صبحتون بخیر.
سلام میکنم به شما خانم ادبی و سلام میکنم به شنوندگان و بینندگان عزیزمون و روز جمعه خوبی رو براتون آرزو میکنم.
سپاسگزارم آقای سرکوهی. امروز جمعه است، جمعه ها روز آغاز به کار و گشایش معمولا نمایشگاه های هنری است و هنرهای تجسمی در جمعه ها آغاز میکنن کارشون. یه نمایشگاه نقاشی آغاز میشه با اسم کابوس سیاه.
کابوس بله، خب ما میدونیم که جنگ همیشه عواقب گوناگونی داره. یکی از عواقب جنگ یکیش همون است که می‌بینید در همون لحظه جنگ، یعنی ویرانی و تباهی و مرگ و عقب ماندگی اقتصادی. اما جنگ به هر حال تاثیرات فرهنگی درازمدتی هم بر جای خودش می‌ذاره. کسانی که در دوران جنگ یا در موقعیت جنگی زندگی می‌کنن و به تدریج از اون تاثیر می‌پذیرن و یک بخشی از هویت اونها متأثر از جنگ است و اون بخش و بخش وحشتناکی هست که در لایه‌های گوناگون روانشناسی آدم‌ها پنهان میشه و در واقع یک جنبه سیاهی به بعد شخصیت آدم ها میده و این بخش متاسفانه بعدن از نسلی به نسل دیگه منتقل میشه. حالا نمایشگاهی که اشاره کردیم با عنوان کابوس سیاه نقاشی های مرتضی متقی هستش که امروز در گالری الهه افتتاح میشه و نقاش کوشیده است که این تأثیرات شوم جنگ رو در تابلوهای خودش بازآفرینی بکنه. این نمایشگاه تا 20 مهر ماه ادامه پیدا خواهد کرد.
امروز آقای سرکوی یک نمایشگاه نقاشی دیگه هم آغاز به کار میکنه، دوزخ برزخ بهشت.
خب دوزخ برزخ بهشت رو که میدونیم از میگن که در اون دنیا که وقتی رفتیم کسانی میرن دوزخ، کسانی میرن بهشت و کسانی که تکلیفشون معلوم نیست یا حالا پرونده‌شون هنوز بررسی نشده یا ناقص یا هر چی در برزخ منتظر میمانن، ادعای با تا ابد در برزخ زندگی بکنن. در واقع این سه مرحله یا سه جمع میشه تفسیرهای گوناگونی از این کرد. شیرین محسنی نسب نقاشی‌های کشیده و در گالری گلستان امروز این نمایشگاه افتتاح میشه. این نقاشی‌ها به صورت چیدمان بوم‌ها روی زمین هست، یعنی به جایی که بر بارها نقاشی‌ها آویزون بشه بر اساس تونالیته رنگ و زمین فرش شده و همچنین بر دیوارها. حالا باید دید که چه برداشتی از این سه مرحله ارائه داده.
آقای سرکوهی یک نمایشگاه هم برگزار میشه از آثار دو عکاس آلمانی و همچنین نمایشگاه خط در مورد اینها بر ما بفهمید.
نمایشگاه که افتتاح خواهد شد از دو آثار عکاسی دو عکاس آلمانی نامش از جهش زمان. دو تا عکاس آلمانی اریش سالومون و باربارا گلوم عکس‌های گرفتن، یکی قبل از جنگ جهانی دوم، یعنی عکس‌ها موضوعش مربوط می‌شود به قبل از جنگ جهانی دوم و یکی بعد از جنگ جهانی. به هر حال این جالب است برای اینکه می‌بینیم که چه تحولاتی هم رخ داده. حالا این عکس‌ها که 98 قطعه عکس سیاه‌سفید هستند در خانه هنرمندان به نمایش گذاشته شده و امروز این نمایشگاه افتتاح می‌شود. البته بیشتر عکس‌ها مهاجرت، سیاست و وضعیت اجتماعی رو نشون میدن. در دو نمایشگاهی که اشاره کردیم نمایشگاه خط هست از غلامرضا خط آثار غلامرضا فیروزی در گالری شکو، 27 نقاشی خط با تکنیک ترکیب مواد آکریلیک و رنگ روغن که تا 16 مهر ماه ادامه پیدا خواهد کرد.
سپاسگزارم فرج سرکوی با ما همراه بودید در این برنامه.
منم از شما متشکرم.
اینجا همه همو میبینیم،
اینجا دوست آشنا زیاد داریم،
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همی
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
در این بخش از صبحانه با خبر یک بار دیگر شهرام رفیع‌زاده با ماست تا نگاهی بکنیم به مطبوعات، به هفته‌نامه‌ها و ماهنامه‌های چاپ این ماه در تهران. آقای رفیع‌زاده به مجله فیلم بپردازیم.
ماهنامه فیلم در شماره 480 که منتشر شده ویژه مهر ماه 1393 روی جلد نمایی از فیلم مهمانداریم ساخته محمد مهدی عسکرپور رو منتشر کرده. در بخش رویدادها فیلم های تازه‌ای رو که در حال ساخت هست از فرزاد معتمن، هاتف علی مردانی و شماره دیگه از فیلمسازها معرفی کرده. یک گزارش داره درباره این که پردیس‌های سینمایی چه اندازه به رونق فروش فیلم ها کمک میکنن و البته یه گزارش هم داره درباره جشن بزرگ خانه سینما که بعد از 2 سال امسال برگزار شده. یک گفتگو هم با آقای محمد رحمانیان به خاطر نمایش ترانه های محلی و رابطش با سینما در این شماره ماهنامه فیلم منتشر شده. یک بخش تازه هم ماهنامه فیلم که یک ماهنامه خیلی پرسابقی هست از این شماره افزوده به بخش های مجله با عنوان روی پرده که در این بخش نگاه میکنه به فیلم های مهم روی پرده سینماهای جهان.
آقای رفیع‌زاده ماجرای ابراهیم حاتمی کیا همچنان ادامه داره و انتقاداتی که به عباس کیارستمی کرده بود به جنگ ایران و عراق پرداخته بود و حالا تماشاگران به طور مفصل به همین موضوع همچنان میپردازه.
بله هفته‌نامه تماشاگران در این شماره روی جلد عکسی از ابراهیم حاتمی کیا رو منتشر کرده و اشاره کرده که آقای حاتمی کیا در حمله‌ای که به عباس کیارستمی داشت از جمله اشاره کرده بود که فیلم‌های ایشون به این دلیل در جشنواره‌های بین‌المللی حضور پیدا کردند که وزارت خارجه و وزارت ارشاد در اون دوره از ایشون حمایت می‌کردند. اما آقای علی اکبر ولایتی وزیر خارجه وقت در گفتگو با هفته‌نامه تماشاگران این موضوع رو تکذیب کرده و البته مصطفی میرسلیم هم که در دوره آقای هاشمی رفسنجانی وزیر ارشاد بود، باز در گفتگو با تماشاگران ادعای آقای حاتمی کیا درباره رابطه وزارت خارجه و وزارت ارشاد با عباس کیا رستمی رو به نوشته این هفته نامه تکذیب کرد.
به بام سبز نگاهی بکنیم، ماهنامه است که به تازگی منتشر میشه، شماره هفتم اون منتشر شده.
بله، بام سبز ماهنامه سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و ورزشی هست. البته مرکزیتش در استان گیلان هست، اما ماهنامه سراسری در این شماره روی جلد خودش به اختصاص داده به گفتگوی با آقای حسن فرهنگفر که کسیست که داستان نویسی رو دیرتر شروع کرده اما آثارش مورد توجه قرار گرفته و البته یک گزارش هم داره درباره تنپوش‌های بومی و محلی استان گیلان.
چلچراغ چطور؟ مجله نسل جوانتر.
بله، چلچراغ در این شماره روی جلد رو اختصاص داده به موتور هوندای 125 که در ایران خاطره های بسیاری مردم از این موتورسیکلت دارن و این هفته نامه هم به همین موضوع پرداخته در گزارشی با تیتر باشگاه گشت زنی.
و فرصت کوتاهی داریم که به ماهنامه طنز و کارتون خط خطی هم نگاه بکنیم.
ماهنامه طنز و کارتون خط خطی در شماره اخیر کاریکاتوری از آقای محمود احمدی نژاد رو در روی جلد منتشر کرده و خبری رو دستمایه این کاریکاتور قرار داده که 600 هزار ایرانی آلزایمر دارن. بعد از قول آقای احمدی نژاد نوشته که به این ترتیب 600 هزار رأی برای انتخابات بعدی ما جور شد.
سپاسگزارم شهرام رفیع‌زاده، امروز هم با ما همراه بودید در این صبحانه با خبر. خب نگاهی کردیم با هم به مطبوعات، به کیوسک مطبوعات و پیام‌های شما هم اینجاست. تعدادی از پیام‌هاتون رو فرصت داریم که بخونیم. نوشتند که خبرهای پیشمرگه‌ها و مقاومت کوبانی رو هم پوشش بدید و نوشتند که اینها با ائتلافشون مردم دنیا رو مسخره کردن، چرا که فعلا داعش داره روز به روز قدرتمندتر میشه و پیشرفت میکنه. همراهی گفتند که داعش سرانجام با حمایت بین‌المللی از دولت عراق نابود خواهد شد و همراه دیگری نوشتند که به شما قول میدم که داعش تا جایی پیش خواهد رفت که بغداد رو هم میگیره. همینطور برامون نوشتند که هیچ کس در غرب نمیخواد که با داعش مقابله بکنه و به نظر ایشون همه اینها ژست هست و گفتن مگر طالبان نابود شد که حالا داعش نابود بشه. سپاسگزارم از شما که با ما همراهی میکنید و دیدگاه خودتون رو برای ما میفرستید. بریم با هم کمی موسیقی گوش کنیم، با بعدی افشین همراه بشیم.
سلام، امروز جمعه است. طبق معمول هر هفته به سراغ مهمترین اتفاقها و رویدادهای هفت روز گذشته موسیقی ایران میرم و اونها رو مرور میکنم و اول از همه درباره حال جسمی یکی از هنرمندان برجسته موسیقی محلی و نواحی ایران زمین خبر میدم، خانم پروین بهمنی، آهنگساز، خواننده و پژوهنده موسیقی مردمان قشقایی. پروین بهمنی به سرطان پستان مبتلا شده، این هفته به بیمارستان برده شد، بستری شد و بر روی او عمل جراحی انجام شد. پزشکان پس از عمل جراحی حال عمومی او را خوب اعلام کردند و توضیح بدم که پروین بهمنی 64 ساله است، از جمله چهره‌های مطرح موسیقی ترک زبانان. در عرصه بین المللی او خدمات ارزشمندی را به موسیقی نواحی و محلی ایران زمین ارائه کرده، از جمله این که نغمه های بسیاری را از مردمان قشقایی گردآوری کرد و مدون. داستان اجرای آواز زنان در ایران باز هم برای وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی درد سرساز شده و شاید این بار این مسئله پای او رو به دادگاه ها بکشونه. هیئت خانواده شهدا و ایثارگران از علی جنتی به دو جا شکایت بردند، به دادسرای فرهنگ و رسانه و به دادستانی، به دلیل اونچه که اونها صدور مجوز برای اجرای تکخوانی آواز زنان میدونند. اونها شکایتشون رو حتی قراره به دادگاه روحانیت هم ببرن. مدیر دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به این شکایت واکنش نشون داده و گفته اجرای مورد نظر هیئت گروه‌خوانی بانوان بوده و نه تک‌خوانی. اجرای مورد نظر هیئت خانواده شهدا و ایثارگران اجرای زنده گروه خونیا به سرپرستی پری ملکی است، گروهی که بیشتر برای بانوان در ایران اجرا میگذاره و اگر هم اجرایی در ملأ عام داشته باشه تنها گروه خانی میکنه. از اونجایی که بعد از انقلاب سال 1357 تک خانی زنان در ایران رواج رسمی نداشته. البته باید یادآوری کنم علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی پیشتر هم گفته بود بین مراجع درباره تکخانی زنان نظر واحدی وجود نداره و برخی از مراجع هم گفتن اگر تکخانی زنان موجب مفسده نشه ایرادی هم نداره. این اظهار نظر او باعث واکنش تندروهای مذهبی در ایران شده بود اون زمان و همچنین مجلس شورای اسلامی از او در این باره توضیح خواست و پس از ارائه توضیحات علی جنتی این مجلس به او کارت زرد نشون داد، چرا که اعضایش توضیحات وزیر رو قانع کننده ندونستند. به غیر از این رسانه‌های محافظه‌کار پیشتر علی جنتی رو متهم کرده بودند در اجرای حضور داشته که یک زن تک‌خوانی کرده. طرفداران جدی موسیقی در ایران نگران نباشند که به نظر میاد کمتر از دو هفته دیگه قطعاً اعجوبه موسیقی الکترونیک جهان کیتارو در تهران به روی صحنه میره. اجرایی که میشه به جرأت گفت تاریخیه، حضور کیتارو برای بار اول در ایران. البته باید یادآوری کنم که پیشتر چند باری چند چهره سرشناس بین المللی قرار بود در ایران اجرا داشته باشند، اما در آخرین لحظات این اجراها لغو شدند و منتظران زیادی رو متعجب کردند. هیچ وقت هم برای لغو این اجراها هیچ کس هم توضیح قانع کننده ای رو ارائه نداده. از جمله کنسرت های لغو شده میشه به کنسرت کسانی اشاره کرد چون کریستی برگ، ریچارد کلایدرمن، دو چهره‌ای که در ایران کلی پرطرفدارن. ریچارد کلایدرمن حتی 3 سال پیش مجوزی رسمی برای اجرا در تهران داشت. با یادآوری این پیشینه و توضیح بدم اخباری که در این هفته مطرح شدند خیلی ها رو نگران کرد که نکنه کیتارو نتونه در ایران اجرا کنه. بعضی از رسانه ها در این هفته خبر از این دادند که برگزاری کنسرت کیتارو قطعی نیست. اونها به تمرین نکردن نوازندگانی اشاره کردند که قراره با کیتارو برای صحنه اجرا کنند. نوازنده هایی که اغلب تجربه حضور در ارکستر سمفونیک تهران رو دارند و در گروهی 15 نفره به رهبری نادر مرتضی‌پور قراره کیتارو رو همراهی کنند. با این حال تهیه کننده کنسرت کیتارو در تهران بعد از منتشر شدن چنین اخباری توضیح داده که کیتارو و گروه 11 نفره همراهش ویزای ورود به ایران رو دریافت کردند و اوایل هفته آینده به تهران میان و با این گروه 15 نفره از نوازندگان ایرانی تمریناتی رو آغاز میکنند. اونها حداقل 4 جلسه تمرینی خواهند داشت. کیتارو 4 شنبه، 5 شنبه و جمعه 2 هفته دیگه در تالار وزارت کشور تهران به روی صحنه میره، از 23 تا 25 مهر ماه. این هنرمند 61 ساله نوازنده، آهنگساز و تهیه کننده مطرح موسیقیه که خیلی ها او رو از پیشگامان سبک نیو ایج به حساب میارند، سبکی که یک جور موسیقی الکترونیکی آرامه که میتونه فضاهای الهام بخش، آرامش بخش و امید بخش رو ایجاد کنه. اونچه که لابلای حرفا میشنیدیم اثری بود از موسیقی مردمان قشقایی که به کوشش پروین بهمنی ضبط و اجرا شده. هنرمند و پژوهنده برجسته موسیقی محلی و نواحی ایران زمین که با سرطان پستان مبارزه میکنه و براش سلامتی آرزو میکنم. اما در آخر به قطعه ای از کیتارو گوش میدیم، به قطعه معروف شیشو نومیچی، به این امید که این هنرمند برجسته ژاپنی بتونه در ایران اجرا کنه، در کشوری که کلی پرطرفدار و البته خودش هم بارها پیشتر گفته بود آرزو داره که در اون به روی صحنه بره. کیتارو در مصاحبه های اخیر هم گفته برای اجراش در ایران کلی هیجان زده است. ما در آخر برنامه به اثری از او گوش میدیم.
موسیقی به پایان صبحانه با خبر امروز رادیو فردا میرسیم. با ما همراه بودید در طول این برنامه زنده صبحگاهی. تیم بامدادی رادیو فردا جمعه درخشانی براتون آرزو میکنه. من فهیمه خضری‌دری هستم، با شما خداحافظی میکنم تا هفته صبح فردا و صبحانه با خبر دیگر.
8 صبح در ایران شنونده مشروع خبرهای رادیو فردا هستید. پارلمان ترکیه شامگاه پنجشنبه پس از ساعت‌ها بحث و بررسی به عملیات نظامی در عراق و سوریه برای مبارزه با گروه داعش رأی مثبت داد. بنابر این مصوبه عبور نیروهای خارجی از خاک ترکیه نیز برای مبارزه با گروه خلافت اسلامی مجاز شمرده شده است. پیش از تصویب این طرح در پارلمان ترکیه، محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در تماسی تلفنی با همتای ترک خود نسبت به عواقب عملیات نظامی ترکیه در خاک سوریه ابراز نگرانی کرده بود. درگیری‌های سنگین بین نیروهای دولتی و گروه خلافت اسلامی در غرب عراق دیروز بیش از 60 کشته بر جای گذاشت. دست کم 2 مهاجم انتحاری به کاروان پلیس در شهر کوچک هیت حمله کردند و برخی مسئولان محلی نیز گفتند این شهر به تصرف نیروهای داعش درآمده است. هیت در 130 کیلومتری بغداد بین دو شهر رمادی و حدیثه واقع شده است. به گفته مقام‌های عراقی در حملات روز پنجشنبه 43 تن از نیروهای داعش و دست کم 17 تن از نیروهای دولتی کشته شدند. در ادامه نارامی‌ها در هنگ کنگ و با پایان ضرب الاجل دانشجویان به رئیس اجرایی این جزیره برای کناره‌گیری، لونگ چون اینگ شامگاه پنجشنبه گفت تصمیم به کناره‌گیری ندارد. رئیس اجرایی هنگ کنگ ضمن هشدار به دانشجویان درباره پیامدهای تصرف ساختمان‌های دولتی در عین حال گفت که باب مذاکره با معترضان باز است. معترضان که عمدتاً دانشجو هستند، خواستار لغو تصمیم جدید دولت چین برای نظارت بر نامزدهای انتخابات سال 2017 هستند. در پی اصابت خمپاره به دفتر صلیب سرخ در دونتسک که در شرق اوکراین، یک امدادگر سوئیسی کشته شد. کمیته بین المللی صلیب سرخ نام امدادگر کشته شده را لوران دوباسکیه شهروند سوئیس اعلام کرده و این حمله را به شدت محکوم کرده است. دولت اوکراین و شورشیان هوادار روسیه هر دو یکدیگر را عامل پرتاب این خمپاره معرفی کردند. همزمان دولت اوکراین تصرف فرودگاه دونتسک به دست شورشیان را رد کرده است. به رغم آتش‌بس شکننده‌ای که از 5 سپتامبر به اجرا گذاشته شده، بنابر گزارش‌ها درگیری‌ها در اطراف فرودگاه دونتسک همچنان ادامه دارد. بهای نفت در بازارهای جهانی دیروز برای سومین روز پیاپی کاهش یافت و به پایین‌ترین سطح خود در 27 ماه گذشته رسید. به گزارش رویترز، قیمت هر بشکه نفت برنت برای تحویل در ماه نوامبر با 1.76 دلار کاهش به 92.40 دلار رسید. عرضه زیاد و کاهش تقاضا از مهمترین دلایل کاهش قیمت نفت در بازارهای جهانی ذکر شده است. کارشناسان عقیده دارند که تصمیم احتمالی اوپک برای کاهش تولید در جلسه آتی این سازمان در ماه آینده تنها راه ممکن برای بالا بردن دوباره بهای نفت است. سازمان ملل متحد دیروز در گزارشی اعلام کرد که گروه خلافت اسلامی به جنایات و اقدامات تکاندهندهی در عراق دست زده است که میتواند به عنوان جنایات جنگی قلمداد شود. کشتارهای دست جمعی، روبودن زنان و دختران و به کنیزی گرفتن و سوء استفاده جنسی از آنان و همچنین فرستادن کودکان به جنگ از جمله اقدامات داعش است که بر اساس گزارش سازمان ملل به طور سیستماتیک انجام میگیرد. این گزارش که بر اساس مصاحبه با حدود 500 نفر تهیه شده، همچنین میگوید حملات هوایی عراق به نیروهای داعش شمار زیادی قربانی غیر نظامی بر جای گذاشته است. آمریکا اعلام کرد که بخشی از تحریم‌های تسلیحاتی علیه ویتنام را لغو می‌کند. این خبر همزمان با سفر فام بین مین وزیر خارجه ویتنام به آمریکا و دیدارش با جان کری وزیر خارجه آمریکا اعلام شد. وزارت خارجه آمریکا گفته است که موارد لغو تحریم‌ها مربوط به تجهیزات مرتبط با تقویت مرزی و امنیت دریایی ویتنام می‌شود. ویتنام یکی از چند کشوری است که بر سر مرزهای آبی‌اش با چین اختلاف دارد، اما وزارت خارجه آمریکا میگوید تصمیم جدید ارتباطی به این اختلافات ندارد. تحریم‌های تسلیحاتی آمریکا علیه ویتنام 30 سال پیش وضع شده بود. این بود خلاصه از چند خبر. از شما دعوت می‌کنم تا ساعت 7:30 کمتر از یک ساعت دیگر که با بخش بعدی خبرها باز خواهیم گشت به موسیقی رادیو فردا توجه کنید.
نیستم، نه حقوقدان هستم. من جان نابابت دارم، جسم ناقصی دارم.
سلام، من کامبیز حسینی هستم. اسم این برنامه هست پنج عصر، که هر هفته در ساعت پنج عصر به وقت ایران پنج شنبه ها از رادیو فردا پخش میشه و محصولی است از کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران.
شوشین به پابون در ماله خاموشان، شوشین به پابون.
آهنگ هفته کاریست از گروه داماهی و اسمش هست محله خاموشان.
در ماله خاموشان، شوشین به پابون در ماله
ما. تمام اخبار هفته رو براتون خوندیم، اونایی رو که رو زندگی ما و شما تأثیر میذاره رو انتخاب کردیم و در دقایق آینده شما تمام اخبار هفته رو که لازم بشنوید میشنم. بعد از شنیدن این قسمت هر کی ازتون پرسید دیگه چه خبر، بهش بگید هیچی بابا، این هفته سردار نقدی فرمانده بسیج گفت ایستادگی، امنیت، آرامش و زندگی خوب مردم در جمهوری اسلامی برای همه دنیا الهام بخش است. اما نگفت برای چیه که 1/10 جمعیت همین کشور از این زندگی خوب با امنیت و آرامش و رفاه فرار کردند، رفتن خارج. اینو نگفت. قشقاوی معاون کنسولی وزارت امور خارجه گفت 350,000 تبعی ایرانی در انگلستان هستند و فقط با گشایش سفارت امکان ارائه خدمات به آنها وجود دارد. اما نگفت دلیل توقف خدمات سفارت ایران در انگلستان زدن صدمات به سفارت انگلستان در ایران بوده است. احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی گفت میانگین سنی اراذل اوباش کشور بین 17 تا 25 سال است. اما نگفت این 17 تا 25 ساله ها در همین کشور تربیت شدند. محسن قرائتی گفت ازدواج برطرف کننده شهوت است. اما نگفت آیا این تجربه شخصی اوست یا از کسی شنیده است. یعنی ایشان از وقتی ازدواج کرده شهوتش را از دست داده و دیگر ندارد، یا کلن چیه داستان در مورد آقای قرائتی؟ اینو نگفت، چون بقیه که ازدواج میکنن بچه دار میشن، اینو ما میدونیم، این فکته. اصغر جهانگیر رئیس سازمان زندانها گفت شرایط زندانهای ایران نسبت به سایر کشورها انسانی تر است. اما نگفت ستار بهشتی، هدا صابر، زهرا کاظمی در زندان کدام کشور کشته شدند؟ آیا آنها تانزانیا زندان بودند یا براتیسلاوا؟ که البته براتیسلاوا کشور نیست، شاعر قافیه را به تنگ آورد. این شد. اصباح یزدی گفت نعمتی بالاتر از نعمت خامنه ای سراغ ندارم. اما نگفت منظورش از نعمت خامنه ای همان سید علی خامنه ای است یا یک کسی دیگری است، چون ما کسی به نام نعمت خامنه ای نمیشناسیم. آقای نعمت داداش شد، داداش نداره بسمه نعمت. ابو ترابی خطاب به رسایی گفت مجلس جای عربده کشی نیست. اما نگفت پس برای چیه که 30 سال در همین مجلس نمایندگان نفس کش می طلبند. نفس کش طلبیدن همون عربده کشیدنه. البته احمد علم الهدا امام جمعه مشهد گفت 34% کاربران اینترنت اشاعه دهنده فحشا در اینترنت هستند، 10% سایت های اینترنتی پورن و 89% نرم افزارهای چت دارای محتوای غیر اخلاقی هستند. اما نگفت شغل جدید آقای علم الهدا امام جمعه مشهد دقیقاً چیه الان که آمار سایت های پورن رو هم داره. میشینی شبا آمار در میاری. کاظم صدیقی امام جمعه موقت تهران گفت نباید از آموزش فرهنگ دفاع مقدس در مهد کودک‌ها غفلت شود، اما نگفت همینجوری اگر پیش برویم تا هفته دیگر مهد کودک‌ها احتمالاً مین‌گذاری می‌شوند. اوباما گفت داعش خطری بزرگتر از اسد است. نتانیاهو هم گفت ایران از داعش خطرناک‌تر است، اما هیچ کدام نگفتند داعش یک گروه تروریستی است نه واحد اندازه‌گیری حکومت‌ها. حسن روحانی رئیس جمهور ایران در نیویورک گفت کسی در ایران به خاطر روزنامه نگاری زندانی نشده است، اما نگفت شغل زندانیان مثل مثلا زید آبادی، کیوان صمیمی، بهمن احمدی عمویی، مسعود باستانی، سبا آذرپیک و ریحانه طباطبایی چی بوده؟ بس یه بازم بشمارم آقای روحانی، میتونم اونایی که قبلا زندان بودن هم دوباره بشمارم ها، شرمندم وقت نداریم، وگرنه تا صبح میتونم اینجا فقط بقیه این برنامه رو من میتونم بعد روزنامه نگار زندانی بشمرم. اخ نداریم. و سرانجام مهدی هاشمی بازیگر گفت من به تئاتر زمانی باز میگردم که بهرام بیضایی به کشور بازگشته باشد و ما هم میگیم که ناز نفست، خوبه که همیشه آدم حسابی هستی، آدم حسابی یعنی موندی، آدم حسابی باشی، اصلا آدم حسابی هستی دیگه. به افتخار مهدی هاشمی بیا بالا. شما پنجه اصل گوش میکنید، ملت، تنها منبع خبری موثق در دنیا و هومش. من کامبیز حسینی هستم، مجری برنامه. شما بعد از شنیدن این برنامه هر کی ازتون پرسید چه خبر، حق دارید، حق دارید که ادعا کنید پنجه اصل رو شنیدید و در جریانید. شما با از این پس دیگه در جریانید. اگه طرف زیاد دور داد که پنجه اصل بوده دیگه، بهش بگید چی بابا در برنامه پنجه اصل اینا میشن هر هفته تمام حرفای آدمهای مهم و غیر مهم بیرون گوش میدن و مهمتریناشو انتخاب میکنن و بدین سان ما و شما ظرف کمتر از نیم ساعت کل هم اجمعین ملت آگاه خواهیم شد که کی تو مملکت چی گفت. و با این مقدمه میرسیم به این قسمت از برنامه که کی چی گفت. یه والا حسن روحانی به خبرنگار در رابطه با تماس تلفنی با اوباما چی گفت؟
مگه همیشه باید دو رئیس جمهور تلفنی با هم حرف بزنند؟ به هر حال یک زمانی به یک دلیلی به هر حال تلفنی شده و ما تلفنی با هم صحبت کردیم. بنا نیست که هر سفری که ما به نیویورک میاییم با تلفن تمام بشه. به هر حال این چیزی نیست که جزو برنامه ما باشه.
جزو برنامه شما چی بوده دیگه؟ ما برنامه ما از شما ندیدیم در سفر شما این هفته به نیویورک. حق داری، حق داری، شنونده من محترم حق داره روحانی، درست میگه. طرف مزاحم تلفنیه، زنگ میزنه تو گوشی فوت میکنه مزاحم تلفنی فرام میکنه، وگرنه کاری نمیکنه که. یک رئیس جمهور، اونم رئیس جمهور کشوری که 35 سال با اون یکی کشور حرف نزده، چه حرفی دارن که بزنن؟ حرفی نداره. اون میخواد بپرسه خانم بچه‌ها خوبن؟ آره خوبن، سلام رسوندم، مزاحم نشو، مزاحم فلان، اصلا مذاکره هم نمیخواد بگن. یعنی چی؟ همون جنگ خیلی بهتره، بی خیال شین هستن. این دفعه اگه به حسن زنگ بزنی آقاشون بهش مشکوک میشه و دیگه اصلا نمیذاره از دور هم با هم بای بای کنیم. شما نقش آقاشون رو کم رنگ میگید، نقش آقا پر رنگ. لاریجانی در مورد نقش قدرت‌های جهانی در مقابله با داعش چی گفت؟
چی گفت؟ شما چه کار هستید که اینجور حرف میزنید؟
کی من؟
این بایدها از کجا اومده؟ شنان امپراتوری ندارید شما که اینقدر باید میگید؟ چرا با این زبان صحبت میکنید؟ شما نیازمند هستید. برای اینکه نیازتون رو رفع کنید باید توی بستر درست و عقلانی حرف بزنید.
این به اونا میگه چرا میگید باید این کار بکنید، با خودش میگه برای اینکه نیازتون رو رفع کنید باید توی بستر درست عقلانی حرف بزنید. پس اگر باید نباید گفت اصلا، چرا خودت داری میگی باید؟ این یک. دو، اینکه باز خر مشعلی از پل گذشت، زبونش شد 1.82 متر. علی جان فرزندم، هنوز مذاکره تموم نشده ها، هنوز پولت گیره، هنوز تحریمی، هنوز دارو نداری، هنوز تورم داری، صبر کن لااقل
وقتی رفتی خونه شوهر بعدن سرش قرقر کن. تازه الان حسینشون راضی شده دو روز دیگه جورجشون بیاد دوباره آب میفته دست یزید و علی میمونه و حوزشا. گفته باشم خانم پوش پوش در تلویزیون راجع به دلایل علمی نیاز به وجود حجاب چی گفت؟ ایشون زمانی که داشت اینو میگفت پوشیه داشت خودش چی گفت؟
گرچه الان دلیل پزشکیش هم پیدا شده که با پیشرفت علم دلیل پزشکیش هم پیدا شده که زنهایی که خودشون رو میپوشونن، یعنی در حقیقت این حجاب به نفع خودشونه، جوانتر میمونن،
شادابتر میمونن،
نه فقط به خاطر این از چشمهای مرد اشعه‌ای تولید میشه که به صورت زن میخوره پیری زود دست میاره. یعنی
این مستنده؟
بله بله، یعنی دستور حجاب برای زنها در اسلام به نفع خودشونه.
اونه های مجدی شاهکاره برای این مستنده. اونم که بله بله بله، یعنی دستور حجاب در فلان، اولا که خب برخی کرم ضد آفتاب هم هست اگر شما میخواهید که پیری زود رس و اینا، یه عالم کرم از در دنیا اگه پوست آفتاب میخوره آسیب میبینه، این یک. بعد این شما فکر میکنی که ما چه گناهی کردیم که همه ما رو میگاگولین، یعنی گاگول فرض میکنین، اشعه از چشم مردم میاد میخوره به صورت زنا، ولی وقتی مرد با زن عروسی میکنه کلا دیگه چشش تشعشعش رو دست میده. من اصلا نمیتونم اینو ادامه بدم این قضیه. برای همین شوهر آدم هر چقدر به آدم نگاه کنه پیری زود از سراغ آدم نمیاد، ولی بقیه مردها چشمشون اشعه داره. مگه جنگ ستارگانه؟ مردهای غیر ایرانی و غیر مسلمون هم که به زنای غیر مسلمون نگاه میکنن کلا چششون اشعه نداره، و برای همینه که زنای خارجی نقاب نمیزنن، چون چشای مردای خارجی اشعه نداره، کلا سو نداره. خانم عزیز، عزیزم، بگو خوش ندارم رنگم آفتاب ببینه. برای چی کل تاریخ بشریت و علم و فن و چشم و عشق رو تو زایه میکنی؟ بگو خوش ندارم بندم و آفتاب.
سیبیلت رو بزن، ریشت رو نزد، از این تیشرت انگاره پوش، از این اینه گردار نزد، خطریش رو ببر پایین، هشتر رو تو ببر بالا.
و میرسیم به فوتبال. علی کریمی دستیار کیروش مربی تیم ملی شد، و بعد از اینکه دستیار سرمربی تیم ملی فوتبال ایران شد چی گفت؟ چی گفت؟
تمام سعی تلاشم میکنم که بتونم به عنوان مربی، کمک مربی تیم ملی، بتونم تمام تجربیاتی که در دوران بازیگریم داشتم در اختیار دیگر بازیکن‌ها بذارم، و همچنین برای من برای شروع کار مربیگری فکر میکنم یک اتفاق خیلی بزرگ بود.
اتفاقا خیلی هم بزرگ بود. ما از اینکه شما دستیار مربی ایران شدی خیلی خوشحالیم، امیدوارم موفق باشی. همین که اصلا تو مملکت معلوم شده مربی تیم ملی کی دستیارش کی، خوش پیشرفت بزرگیه. البته هنوز بقیه ماجرا مونده. فرداست که علی دایی بیاد تو برنامه 90 و ریز درش جد آباد درخشان رو به باد بده، بعد درخشان بیاد و حیثیت برای دایی نذاره، بعد علی پروین بیاد توی 90 توضیح بده که 90% کیروش مربیه، 80% کریمی مربیه، و 60% هم بقیه. بعد لکان بیاد نامه سرگشاده سبز میدونی برای کریمی و کیروش بنویسه. ماشاءالله فوتبال که نداریم، همه ادعای پادشاهی دارن. فعلا همین که کیروش مونده خودش یک موفقیت بزرگ. خب میرسیم به روایت سردار سرتیپ پاسدار علی فضلی در خصوص نقش داشتن دولت خاتمی در جریانات کوی دانشگاه در 18 تیر 78. شنگ حرفای زد 16 سال پس از اون واقعه علی فضلی سردار سرتیپ پاسدار چی گفت؟ چی گفت؟ چی گفت؟
اونا تلاششون این بود که از یک طرف به پلیس میگفتن که شما برخورد کنید، از اون طرف اونها را تحریک میکردن و عناصری میرفتن داخل کوی. این همش مستند داریم، همش ثبت شده است، همش مستند هست. داخل کوی میرفتن تحریک میکردن، و لذا این درگیری را کشوندن به این که تعداد زیادی از اتاقهای خوابگاه را تخریب کردن، آتش زدن، اسورشون رو بیرون ریختن، این را گردن پلیس انداختن، در حالی که واقعا پلیس یه همچین ظرفیت و یه همچین امکانی رو هرگز نداشت، یه همچین اراده ای رو نداشت.
خدا رو شکر، خدا رو شکر. شنوندگان محترم، خدا رو شکر میکنم. من دعا میخونیم ما که بالاخره حقیقت معلوم شد. اصلا از همون موقع ما میدونستیم این کابینه خاتمی حمله کرده به دانشگاه، تاجزاده در وزارت کشور درار رو شکسته، معین در وزارت علوم سنگ پرت کرده به دانشجو، مهاجرانی، شما اصلا میدونستین مهاجرانی رفته دست و پای دانشجو رو گرفته پرتشون گدد پشت بوم خیابون. اصلا پلیس و بسیج و ناجا و شاجا و نهاجا و نداجا و وجا و اونجا واقعا داشتن کفش دانشجو رو واکس میزدن، شیشه های کوی دانشجو رو بناتشون پاک میکردن همه رو. خوب شد بالاخره بعد از 16 سال حقیقت معلوم شد. محترم، این برنامه نمیشه بدون اینکه ما حرفی از آقای سید علی خامنه‌ای پخش نکنیم. ایشون به نظامیان در مورد نقش ایران در دنیای اسلام چی گفت؟
خیلی ها در دنیا گرایش به اسلام پیدا کردن به خاطر دفاع ملت ایران، خیلی ها در دنیا گرایش به تشیع پیدا کردن در دنیای اسلام به خاطر اون دفاع.
البته اون دفاع در برابر صدام حسین، در شیعه شدن به افزایش تعداد مسلمان در جهان خیلی نقش داشت. یعنی صدام حسین مثل رفیق بد بود که باعث شد خیلی ها شیعه بشن، ولی زغال خوب هم خیلی اثر داشت. مثلا همین جشن‌های همه ساله دهه 5 که کلکسیون های آفریقا و آسیا در تهران جمع میشن، یا مثلا همین که در کوبا ایران 100 میلیون دلار سرمایه‌گذاری کرد تا 50 نفر مسلمان بشن، بی خودی نیست که، حقیقتی وجود داره. اصلا زغال خوب خیلی اوقات از رفیق بد تأثیرش بیشتره. اسکلا باید برقصن،
اسکلا باید برقصن، اسکلا باید برقصن.
فرمانده نیروی هوافضای سپاه، میرسیم بهشون. فرمانده نیروی هوافضای سپاه در مورد سردار قاسم سلیمانی و مقابله با داعش چی گفت؟
اگر کمکی لازمه، کمک‌های از جنس ایران باید انجام بشه. اگر کمک ایران نبود، داعش کردستان رو گرفته بود. سردار بزرگوار ما سردار سلیمانی با 70 نفر جلوی داعش رو گرفت و اونا نتونستن وارد اربیل بشن.
البته من اصلاح میکنم که احتمالاً همراهان سردار سلیمانی 72 تن بودند. ایشون دو تا رو این وسط چیز کرد، یعنی حتما اگه نبودن باید باشن. اصلا شگون نداره زیر 72 تن کسی علیه لشکر ظلم مبارزه کنه. یعنی سردار سلیمانی بود و 72 تن زنان و کودکان سپاه قدس توی خیمه ها نشسته بودن. سردار سلیمانی رفت وسط لشکر داعش، شمر ابن لادن و یزید بن بغدادی اومدن با شمشیرهای دو دم. حضرت قاسم سلیمانی رفت وسط گفت هل من ناصر ینصری. نه کمکی از کاترین اشتون اومد، نه جانکری پیدا شد، هواپیمای آمریکا اصلا نبودند، نه اوباما اصلا اومد، و اروپایی همه اهل کوفه بودند. سردار قاسم شمشیر زنان شلیک شلیک رفت و همه لشکریان دا شلط و پار کرد. یعنی واقعا بی خودی که نمیگن هر زمین کربلا و سر زمان آشورا.
باز این چه شورش است؟
خب میرسیم به حرف آخر این هفته. و اما حرف آخر، این که این هفته 18 برنده جایزه نوبل خواستار آزادی امید کوکبی شدند. امید کوکبی دانشجوی نخبه دکترای فیزیک ایرانی است که سال 89 به ایران اومد، بعد از چندی دستگیر شد به جرم ارتباط با دولت متخاصم، 10 سال حکم زندان گرفت و الان به جای آزمایشگاه و تحصیل در زندان ابینه. 18 برنده جایزه نوبل علوم از رهبر ایران آیت الله سید علی خامنه ای خواستند که اجازه بدهند که این دانشجو به تحصیل برگرده چون هیچ گناهی مرتکب نشده. سال 92 کوکبی یه نامه سرگشاده از زندان نوشت و در اون نامه گفت که این حکم زندان برای این بوده که از ایشون درخواست شده در پروژه های نظامی همکاری کنه ولی ایشون قبول نکرده. آقای روحانی، حرف آخر این هفته اینه که نمیشه از یه طرف اومد نیویورک گفت که آقا برگردید ایران و از مبارزه با خشونت حرف زد و اون موقع بچه های نخبه ایرانی برای انتخابی که کردن در سخت در این شرایط مجبور به گذراندن جوونیشون تو زندان بشن. حرف آخر این برنامه اینه که صدای 18 برنده جایزه نوبل صدای بلندی است که امیدوارم شنیده بشه در ایران، چرا که صدای حسن روحانی و همه کسانی که دم از حقوق شهروندی میزنند با حضور امید کوکبی ها در زندان هر روز بیرمقتر و بیهستر میشه و باور کردنشون هر روز سختتر و سختتر. آهنگ هفته کاریست از گروه داماهی، اسم این آهنگ هست محله خاموشان.
در محله خاموشان شروشین به پا بود، در محله خاموشان شروشین به پا بود، با سم خواهی دل بر یارم بر ملان ها بود، بستم خواهی دل بر یارم بر ملان ها بود، دختومانه اون مهده خیلی گولا میدن، دختومانه اون شیطان گولا میاد، گوش از سر و میبارد و شیطان گولا میاد، در محله خاموشان شور و شنگ پا بود، در محله خاموشان شور و شنگ
هست رو شنیدید، محصولی از کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران. این برنامه رو میتونید هر هفته 5 دقیقه بعد از 5 شنبه ها از رادیو فردا بشنوید و روی وبسایت این رادیو دانلود کنید. فردا شب برنامه طنز تلویزیونی پلیتیک رو از دست ندید ملت. پلیتیک در شب فردا جمعه از شبکه تصویری رادیو فردا در ماهواره هاتبرد پخش میشه. پس تا فردا، در شب ایران ملت.